السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز عرض کردم که یکی از چیزهایی که جزو انفال شمرده شده معادنه و قیدم نشده در این که کدوم معدن، معدن در اراضی مواد، معدن در اراضی عرض کنم که مفتوح انوطن، در اراضی که عامر است و مال اشخاص، هیچ قیدی در اینها نکرد. حالا ما چه بگیم؟ بگیم که معادن مطلقا جزء انفاله و مربوط به امامه، و حالا اگر مطلقا جزء انفال شد و مربوط به امام شد، آیا با اجازه امام باید استخراج بشه؟ و اگر امام اجازه نداد نمیتوانه کسی استخراج بکنه او رو؟ یا اینکه نه، اجازه امام لازم نیست حتی در زمان حضور امام، برای اینکه صاحب جواهر می‌فرماید که مشهور هست بین فقها که مردم در معادن شرع اون سوا، و کسی نمیتوانه جلوی اونها رو بگیره از تصرف در معادن. همینطوری که راجع به ما و کلا و نار که گفتن، روایت هم داره پیغمبر اکرم فرموده که الناس شرکا و فی ثلاثه الماء و الکلا و النار، در این سه چیز مردم با هم شرکت دارن. و یا روایتی داره که لا یحل منع الملح و الماء، نمک و آب رو ایرو نمیشه جلوی اشخاص رو گرفت. به همین مشهور که حالا ما نمیدونیم سندش چیه و روایتی هم داره در اینجا، و چطور صاحب جواهر این مسئله رو حجت میدونه، این شهرتی که هست بین فقها که ایشون البته تعبیر میکنه، این مدرکش و سندش چیه و چرا ما شهرت رو حجت بدونیم؟ ما که در اجماعات هم معمولا اشکال میکنیم، حتی اجماعات مثلا فرض بفرمایید که محصلش، این وقت مشهور رو چطور ما بیاییم و یه همچی روایاتی که شاید مستفیضه و بلکه متواتره باشه که معادن این جزء انفال حساب میشه، که معنای این که جزء انفال هم هست آمنالکم این است که مال امامه و باید امام اجازه بده، این ما چطور بیایم بگیم که نه، این اجازه امام لازم نیست و مردم در این یکی هستن، مساوی هستن، شرع و سوا هستن، کسی حق جلوگیری نداره؟ اینا رو چطور ما بگیم با وجود چنین روایاتی؟ اون وقت حالا پس بنابراین این جهت رو که ما بگیم که نه، معادن رو اجازه امام لازم نیست و اذن امام لازم نیست و این از جزء مباحاتی است که مردم درش مساوی هستن و هیچ کس حق جلوگیری نداره حتی الامام، این رو با این روایات مشکله که ما بگیم. و یا اگر کسی ادعای به اصطلاح روایتی بکنه که نه، این تحلیل شده، و این رو بخواد به اصطلاح دلیل بگیره بر این که اجازه امام لازم نیست، خب این حالا فرض کنید که اون روایات درست هم باشه سندن و دلالتن، آیا این میتوانه جلوی این روایات رو بگیره یا نمیتوانه جلوی این روایات رو بگیره؟ اون روایات مؤید این است که معادن مال امامه، که میگید ما احتیاج داریم به تحلیل، اگه امام تحلیل نکرده باشه جایز نیست. پس شما قبول دارید، یعنی فرض کردید که اینا ملکن لل امام و امام اجازه باید بده و اجازه داده، پس بنابراین اون روایات نظیر همون حرفی که در اراضی موات میگفتیم من احیا ارزن میت فهی الله، گفتیم این معناش اینه امام اجازه داده، اجازه عام داده. حالا اونم اجازه داده مثلا برای شیعه فرض فرمید. خب حالا همونطوری که در اونجا میشه گفت که اجازه ممکنه نسبت به شیعه داده باشه ولی نسبت به مخالف نداده باشه یا نسبت به کافر نداده باشه، این احتمال هم هست که برای همه شیعه، برای همه زمانها، یا نه چون به اصطلاح تحلیل مالکی اگر شد، اگر یه مالکی و یک سلطانی در اون چیزهایی که مربوط به خودش هست به عنوان این که مالکش هست تحلیل کرد برای یه دسته ای، اون قهرن دیگران هم که بعدن مالک میشن و قائم مقام اون میشن، اونها هم باید تحلیل بکنه. بله؟ خمسو؟ یعنی چه خمس؟ من نفهمیدم اشکالشون چیه. خیلی خب، خمس که باید بده، اون که بحثی نیست، اون بحثی نیست. حالا فعلا ما به اون جهت نرسیم، کاری به اون جهت نداریم. بنان علاهازا میگیم ممکن است که پس اگر روایتی هم باشه برای تحلیل معدن، خب در یه زمان تحلیل شده، در زمان دیگری ممکن تحلیل نشده باشه. اون دایر مداره مقام به اصطلاح حاکم است و مالک است و مالک ممکنه در یه زمانی اجازه بده، در یه زمانی اجازه نده. پس بنابر این ما چه بگیم؟ بگیم این روایاتی که میفرماید که معادن جزء انفاله، این اطلاق داره، همه معادن رو میگیره و هیچ اشکالی هم نداره که ما بگیم حتی معادنی که در زمین محیات و در زمین شخصی به اصطلاح پیدا شده باشه، بگیم این اونم میگیره. حالا اگر یه دلیل قویی آمد و اون دلیل قوی آمد جلو این اطلاق رو گرفت، بسیار خوب. اگر ما یه دلیلی داشتیم گفت نخه شما بالا برید پایین برید، معدنی که در زمین شخصی پیدا شده این مال صاحب اون زمینه، خب اگر اون دلیل قوی بود، اجماعی داشتیم، روایت قویی داشتیم، بسیار خوب، او رو میاییم این اطلاق و عموم این روایات رو تقیید میکنیم، میگیم الا المعادن و شخصیه بلا بقیه معادن. حالا معدن در اراضی به اصطلاح موات باشه، معدن در اراضی مفتوحاً وطن باشه، عامره ملک مسلمین به اصطلاح باشه نباشه، هر چه هر کجا هر جور معدنی میخواد باشه، اینها به اصطلاح مال امامه. خب و حالا اگر بنا شد که ما در املاک شخصیه گفتیم معدنی که در ملک شخصی پیدا شد مال صاحبشه، خب در اراضی مفتوعاً وطن که ملکن للمسلمین، اونجا میگیم همون جوره دیگه، اونجا ملک رتابه رقبه است دیگه، رقبهش اگه گفتید ملکن للمسلمین، خب معدنش هم باید ملکن للمسلمین باشه. خب پس اونم بیام خارج بکنیم از این. اگر مسئله تبعیت باشه و دلیل اون باشه در ملک شخصی، بگیم زمین رو کسی مالکه، به تبع هم او رو مالکه، معدن رو مالکه، میگیم در اراضی مفتوعن وطن که ملکن للمسلمین معدنش هم تابع همونه. پس نتیجتا در اونجا هم باید بگیم معدن ملک امام نیست، ملکن للمسلمینه. وقت با این دلیل بیایم فقط بگیم که این روایات انفال میگوید معادنی که در اراضی موات باشد که ملکن للامام طبعا لملک الامام. اگه یه همچه حرفی رو بزنیم وقت این ما اومدیم معادن رو که در روایت به طور اطلاق فرموده هم کردیم بر معادنی که در زمین موات باشه. خود زمین مواتو که بعدا امام میگه دیگه جزء انفال میشمره دیگه. حالا این یه چی چون تبع به اصطلاح به تبع اونها هست، حالا بگیم اینجا باز معادن رو به اصطلاح ذکر کرده. پس اینجا معدن من حیث انه معدنون این عنوانی نداره که جزء انفال باشه. بله من حیث انه تابع اون لزمینی که این معدن درش واقع هست، این تابع اون مالکه. پس بنا دیگه معدن خصوصیتی نداره. در هر جایی ما نگاه کنیم ببینیم اون زمین وضعش چجوره، ملک کیه، مالکش کیه، میگیم تابع اونه. اگر مفتوع عن وطن تابع ملکیت مسلمینه، اگر شخصیه مال شخصه، اگر نه زمین مواته. خب زمین موات هم گفتیم جزء انفال است و ملکون للامام، پس معادن هم جزء اوناست. پس دیگه معدن اینجا چیه که ذکر شده؟ یه چیز تازه‌ای به اصطلاح، یه عنوان تازه‌ای به اصطلاح نیست. این جهت مطلب رو قوی میکنه به این که نه، اگر ما بخوایم معدن خودش یک مول، مطلب دیگه اینه که خب حالا ببینیم که آیا از امام اجازه ای صادر شده برای احیاء معادن، و احیاء معادن به عبارت اخرى مملکه. اینو در باب احیاء مواد که من مراجعه کردم به ذرس قاطع و مسلم مسئله احیاء معادن رو مطرح کردن و گفتن احیا مملکه، اما دلیلی برایش ذکر نکردن. فروعی البته زیادی برایش ذکر کردن که لو لوشترا ارزن یا لو احیا ارزن و زهر فیها معدنون، این معدن مال همون محییست. یا عرض کنم به خدمت شما فروع دیگری تخصیص کردن، ذکر کردن، اما دلیل بر این که مد دلیل بر این که احیاء معدن که فرض این روح است به حسب این روایات مال امام هست و لازمه اولی اینه که مالک تا اجازه نده کسی مالک نشه. خب حالا مالک اگر اجازه نداد و ما شک کردیم در این که اجازه داده یا اجازه نداده، این رو ما می توانیم عرض کنم که بگیم که نه، بدون اذن کافیه. این ما نمی توانیم بگیم
مفهوم ثابت میکنن که بقیهش تحلیل کرده امام، اجازه داده برای همه.
نه آخه من روایت اون رو گفتم دیروز، حالا امروز هم باز مجددن به روایت اینا مراجعه کردم. روایت اینا چیزی ازش در نمیاد، یعنی از این در نمیاد که اخراج و استخراج معدن این موجب ملکیت میشه. این اون حکم حیثیه، دیروز جواب دادم، این حکم حیثیه. نمیگه که عرض کنم که کجا مطلقا همه معادن. اینجا ممکنه که فرض کرده یه معدنی رو که مثلا آمدید شما از مالکش اجازه گرفتید یا با مالکش معامله کردید، در یک همچی فرضی مثل چی؟ مثل اینکه همین فرضتان عنوان کردن، اگر کسی گفت، صاحب معدن گفت به فردی که تو بیا این رو استخراج بکن و لکه نصف الخارج، اون محصولی که به دست میاد نصفش مال تو، بقیهش رو به من بده. اینجا تکلیف چیه؟ آیا این معامله به اصطلاح درسته؟ درست نیست، چون مجهوله، معلوم نیست چی ازش به دست میاد. و بعد آیا خمس باید بده، خمس نباید بده؟ این مسئله. اینجا این روایات نمیگه که هر معدنی رو اگر استخراج کرد در هر کجا باشه، در زمین مفتوحاً وطن، در زمین شخصی، در زمین مواد، هر کس که او رو اخراج کرد این باید خمس بده، تا ما بگیم که لازمه این دلیل این است که حالا یا امام اجازه داده یا نه، حکم شرعیش این است که هر کسی میدونه معدن استخراج بکنه. من میگم مطلق نیست. چرا توجه کنید تا من مطلب رو بگم. میگیم اینجا به اصطلاح مطلق نیست، اطلاق نداره. یعنی از نظر این حکم، این که حالا آیا به دولت باید چیزی بپردازه یا نپردازه، این روایت در مقام بیان این جهته، نه در مقام بیان این جهت که هر معدنی رو در هر کجا باشه اگر اخراج کردی این صحیحه و فقط خمس باید بدی. چون اطلاع نظیر این، مثلا اگر شما اینجور گفتن که شما اگر پشت سر کسی نماز خوندی و امام در رکعت دوم بود و بهش اقتدا کردی، تو در رکعت سوم چه بکن؟ مثلا حمد و سوره رو یواش بخون یا سوره رو قطع بخون که به رکوع برسی. آیا میدونید شما از این استفاده بکنید که نه، پشت سر هر کسی میشه نماز جماعت خون، عادل باشه، فاسق باشه، زن باشه، مرد باشه، این اطلاق نداره. این حکم فقط از این نظره که اگر نماز جماعتی که شرایط دیگرش درست هست و تو اقتدا کردی، در اینجا تکلیفت اینه. حالا اینجا هم ده از نظر این که معدن اگر استخراج شد آیا حقی برای دولت در اونجا منظور شده یا منظور نشده، اینجا پنج یکش. اما دیگه حالا هر کجا معدنی استخراج شد مسئله اینجوره یا نه، اونجایی که امام اجازه داده باشه، اونجایی که صاحب زمین اجازه داده باشه، اونجایی که چی باشه، از اون نظر اطلاق نداره. یعنی در مقام بیان از اون جهت نیست. توجه کردید؟ اگه به شما گفتن آقا، اگه به شما گفتن که شما وقتی آب میخوری میاشامی، بگو سلام الله علی الحسین. حالا از این میتونی استفاده بکن، هر آبی دست دومت تو میدونی بخوری.
گفتن که هر کجا پنج لیتر آب پیدا کردی یه دولت،
نه میگه که، نمیگه پنج لیتر آب پیدا. به این عبارت اگه بگه، اگر اینجور بگه، نه خب این عبارت این نیست، نه لحنش این نیست،
نه
لحنش این نیست آخه جانم. لحنش اگر این بود، همینطور که شما میگی، اگه گفت هر معدنی رو پیدا کردی و استخراج کردی پنجکشو بده، این معناش همینه، یعنی معدن. اما اگر نه، اما اگر گفت نه، گفت اگر من از معادن آن چرا که، ببینید عبارت الان بیارم اینجا، ببین در روایت میگه سألتو اما یخرج من الخمس یا من المعدن، میفرماد خمسشو بده. این معناش این است که اگر جایی در آمد، نه این ازش در نمید،
معدن معادن معادن نیست،
مثل هر واحد نفاسی دیدن این واحد واحده دور در نمیده. در انبار دیگه اون سنسی پنجیه کشه بده به دوله، همه مال دوله. میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخم. این اطلاق نداره، نه میگه که این شما اجازه بده آخه. اگر گفت که مثلا در همین جا میگه فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه، این والغنیمه خمس درش، پس اون غنیمه ای که به غیر اذن امام باشه که گفتن این همش مال به اصطلاح چیز هست، حالا این روایت با اون حرف منافات داره. میگه فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه، بله قهرن. اینجا در مقام بیان این جهت نیست که هر معدنی حکمش اینه، یعنی هر معدنی میتوانی اخراج بکنی، فقط یه خمس بده بقیهش برات حلاله. حالا الان از این میشه استفاده کرد، از این میشه استفاده کرد که مثلا معدنی رو مال شخصی در زمین شخصی آدم بره استخراج بکنه، بگیم امام گفته خمس بده. خیلی خب همین دیگه، پس این منافات با این بده. خب نداره همون دیگه، وقتی نداشته باشه دیگه فرق نمی کنه. اگر این فرد رو نتونیم بفهمیم، اون فرد هم نمیشه فهمید، تفاوت نمی کنه. اگر اون بحثی نیست، اینی که ما قائل هستیم به این مطلب، ولی صحبت نه ببینید، صحبت سر اینه که آیا از این روایات ما میتونیم بفهمیم که هر معدنی رو اگر کسی استخراج کرد مال خودشه، فقط تنجک بده. بله؟ میگیم نمیشه، اطلاق نداره. آخه با اطلاق باید داشته باشیم و بعد بگیم که یه عمومی داریم، هر کجا دلیل برخلاف داشتیم تخصیص میذاریم. میگیم از اول اطلاق نداره، مثلا این مثالایی که زدم. خب حالا این مطلبیست که دیروزم باز اشاره کردم. خلاصه پس ما تو این مطلب، حالا بگیر که از این روایات، از این روایات اگر سلمنا بگیم اطلاق داره، بسیار خوب. ما میگیم که از این روایات در میاد به این که امام اجازه داده، امام اجازه داده، هر کجا امام اجازه داد پنجیه کشو بده، بقیهش به اصطلاح مال خودت باشه. اینا مسئله اینه. یا این که سیره به اصطلاح صاحب جواهر به سیره تمسک میکنه، سیره مستمره بین مسلمین این بوده که میرفتن معادنی رو استخراج میکردن بدون این که از امام اجازه بگیرن، حالا یا شیعه یا سنی یا در زمان خلفا، مثلا از خلفا. حالا این البته مسئله است که واقعا اینجوره که یعنی ما میتونیم احراز بکنیم که حالا مثلا معادنی، معادن طلا، نقره میرفتن پیدا میکردن استخراج میکردن و هیچ جام اجازه نمیگرفتن، یعنی از دولت اسلامی مثلا اجازه نمیگرفتن. این رو هم مشکله که ما بتوانیم بگیم. حالا بگیم اونم ثابت علی ای حالن، ما این رو نمیتوانیم معادن رو از تحت حیطه و سلطه امام خارج بکنیم، بگیم نه اذن امام هیچ اعتباری نداره و امام عرض کنم به خدمت شما مثل همینطوری که در اراضی خراجیه میفرماید که لیس للامام فیه نصیبون، در این هم همین جور باشه، نه نمیتونیم بگیم. با این صراحتی که در روایات هست میگیم حتما باید این مطلب رو عرض کنم که بگیم و بگیم که باید امام اجازه بده و بعدم بر طبق اون روایات و در رو مسئله ولایت فقیه میگیم در زمان ما اینو با صاحب جواهر اشکال میکند. صاحب جواهر این رو میفرماد ادله ولایت فقیه اینجا رو شامل نمیشه و یا اون ادلهی که بهش تمسک شده اینجا رو نمیگیره. ما عرضمون این بود و مکرر اینم عرض کردیم به این که نه، با اون ادلهی که برای ولایت فقیه اقامه کردیم و عرض کردیم که حکومت اسلامی رو ما میفهمیم که در این زمان هست و حاکم میخواییم و حالا بگیم که حکومت اسلامی هست، حکومت به دست فقیه هم هست، این کارا رو هم باید فقیه انجام بده ولی چن نه حق دخالت در انفال نداره، حق دخالت در خمس نداره، حق دخالت در چی نداره، حق دخالت در زکات نداره. همه اینها رو ازش سلب بکنیم بگیم این خرجا رو باید بکنیم، این با هم دیگه جمع نمیشه.
این یکی که
مقاله میرم فقط یک بخش مال دولته. نه اینو نمیگه. نه میگه اجازه امام میگه اعتبار نداره، اذن امام نداره. میگیم برای این که ببینید، میگیم که ما ولایت فقیه رو به اصطلاح یک اون ادله‌ای که بهش تمسک کردیم او متضمن این جهت بود که ما در اسلام حکومتی داریم و حاکمی و هر چه قرار داده شده در این روایت که میگه للقائم به امور المسلمین در اختیار اونه، یکی از اینا معادنه. حالا ما بخوایم دست از این ظهور و از این چیز قوی برداریم بیایم اونجا شک بکنیم، بگیم ما شک داریم در این که آیا ادله ولایت فقیه اینجا رو میگیره یا اینجا رو نمیگیره، این یه حرف ناجوریه من به نظرم. خب بعد مطلب دیگری که هست که در حدود به اصطلاح کار ولی فقیه هست، مسئله اراضی خراجیه است و خراج. البته میدونید که ما یه خراجی داریم و یه مقاسمه داریم و هر دوتا خراج اونطوری که معنا میکنن اون مالیاتی است که به اصطلاح به زمین بسته میشه. به چه زمینی؟ به اراضی خراجیه، یعنی اراضی که مسلمون ها فتح کردن خودشون و قتال کردن با خیل و رکاب به اصطلاح اونجا رو برش مسلمشون، اراضی خراجیه، اراضی مفتوعن وطن به اصطلاح. اینها رو میگن در روایت میفرماد ملکن للمسلمین، للمسلمین حاضر و للمسلمین آینده و لمن لم یخلق بعدو، یعنی کفاری هم بعدن که مسلمون بشن اونا هم در این سهم دارن، اونهایی هم که هنوز به دنیا نیامدن تا روز قیامت اونها هم در این سهم دارن که بعدن به اصطلاح مسلمون خواهند بود. و برای امام در اونها نصیبی نیست. این رسم این بوده زمان امیرالمومنین علیه السلام به بعد اینا که اراضی خراجیه، یا قبلا هم همینجور بوده که اراضی خراجیه دست حکومت اسلامی بوده و حاکم اسلامی این رو واگذار می‌کرده به افرادی و به اشخاصی و با اونها یه قرارمداری می‌بسته. حالا قرارمداری که می‌بستن دو جور بوده، میگفته این زمین رو من در اختیار تو میذارم، تو زراعت بکن، ازش استفاده بکن، فرض بفرمایید برای هر هکتاری یه خروار گندم بده به دولت، این اسمش خراج بوده، یعنی ضریبه است که بر ارض میبستن، بر اراضی خراجیه. یه وقت به طور مقاسمه بوده به این معنا که سلطان و حاکم اسلامی با افراد مزارعه می کرده، یعنی قرارداد می بسته، می گفته که این زمین رو تو زراعت بکن، حاصلش هرچی به دست اومد حالا 10 خروار شد ثلثشو بده، 2 خروارم شد ثلثشو بده، 6 خروارم شد 2 ثلثشو، 1 ثلثشو بده. اینه بهش میگن مقاسمه، یعنی تقسیم می کرد بین حاصل این زمین بین زارع و بین حاکم اسلام و سلطان، تعبیری که در روایات داره. حتی دارد که اراضی در پیغمبر اکرم در مسئله خیبر اینها که اینها بدون عرض کنم که چیز اون مقداری که از خیبر با شمشیر فتح شد اینها رو در اختیار خود یهود گذاشت که اونجا بودن و خارج هم، یعنی یه ضریبه خراجی بر اونها قرار داد که اینها مثلا سلسی نصفی مثلا این به خارج هم الان نصف یا اب سلس مثلا یه هم چیزی. از زمان خود پیغمبر این مسئله شروع شد و به بعد هرچی مسلمان ها فتح می کردن اراضی خراجیه به دست می آمد، کارشون این بودی این خراجه. خب
این به اصطلاح ملک مسلمینه و در روایت تصریح داره که امام هم در اون نصیبی نداره. معذالک این اختیارش به دست امام هست، یعنی امام و ولی مسلمین است که باید این رو صرف بکنه در مساله مسلمین، در جهاد، تقویت لشکر اسلام، عرض کنیم که رد دشمنان، برای معونه قضات مثلا، برای به قاضی ها مثلا بده، خلاصه برای مؤذنین که در روایات اینجور تعبیر کرده که خلاصه برای کارهایی که بن پل ساختن، قناطر ساختن، از این قبیل چیزا، جاده ساختن، این چیزهایی که به اصطلاح عامه مسلمین ازش استفاده میکنن و تقیدی به گروهی، دسته، اشخاصی نیست، این باید صرف بشه. پس بنابراین در اراضی خراجیه این ظاهراً به حسب روایات هیچ اشکالی نیست در این که خراج اختیارش به دست ولی مسلمینه و ولی مسلمین است که باید صرف بکنه و او مطالبه میکنه باید بشداد و اصلا قراردادم روز اول باید با سلطان ببندن و ولی مسلمین ببندن. حالا در زمانی که ولایت فقیه رو ما قبول کردیم و قائل شدیم، این هم مثلا همینجوره، باید اراضی خراجیه در هر کجا که وجود داره اختیارش به دست ولی مسلمینه، یعنی اون میتونه بگیره این زمین رو از دست اون زارعی که درش هست، میتونه باقی بذاره، میتونه سرس، میتونه روب، هر جوری بخواد ضریبه به اصطلاح خراج ببنده میتونه، و بعدم که گرفت در یصرف و فی مصالح المسلمین، اینا همش مربوطه به ولی مسلمینه و ولی فقیه هم عرض کنم که در این جهت قائم مقام امام معصوم هست که در امام معصوم گفتیم که او ولی مسلمین این کارا رو میتونه بکنه. مسئله ولایت فقیه حکومت اسلامی اقتضا میکنه که خلاصه تکلیف این اراضی خراجیه معلوم باشه و کسی دیگری نمیتوانه در اینها دخالت بکنه در زمان غیبت مگر ولی فقیه به عنوان قدر متیقن و به حسب ادله عرض کنم که ولایت فقیه اختیارش باید در دست او باشه. اینم مسئله خراجه. تا حالا ببینیم چه میشه. السلام علیکم.